هم از نظر علمی، هم از نظر فرهنگی، هم از نظر اجتماعی یه مقدار از شعارها باید بیایم بیرون و تو واقعیتها باید اون نقشها داده بشود تا اینکه انتظار داشته باشیم که نتیجه و اثر رو دریافت بکنیم. بله، همطور که خانم دکتر فرمودن، ما توی دوره‌های قبل و حتی دوره کنونی توی مجلس شورای اسلامی تعداد الان بیشترین، چون من آمار یاد داشت کردم، بالاترین تعداد آمار رو ما در دوره دهم داریم که 18 نفر و 17 نفر نماینده زن هستن توی مجلس شورای اسلامی. اما این 17 نفر زمانی میتونن مؤثر باشن، یعنی میتونن در قانون تأثیر بذارن و قانونی تصویب بکنن که به نفع زنان و خانواده باشه، که طبیعتاً اون زیر ساخت‌های لازم از نظر فکری، از نظر اندیشه‌ای، از نظر علمی و از نظر تأثیرگذاری دست اونا چی باشه؟ باز باشه. بله، تعداد شاید کم باشه، اما من میخوام بگم که اگر کسی اون نقش‌آفرین باشه، شاید یک نفر هم کافی باشه. گاهی اوقات یک نفر خودش امت است، همچون که قرآن درباره حضرت ابراهیم میفرماید که خود حضرت ابراهیم به تنهایی یک امت بوده. پس ما باید اون زیرساخت ها رو فراهم بکنیم، اون خانم ها اون اعتماد به نفسشان، اون علم و اون اندیشه و اون فکر و اون مشارکت و اون فرهنگ لازم رو داشته باشن، به اون خود باوری برسند. از اون طرف هم بله، باید فرصت ها ایجاد بشه. چرا؟ چون جنس خانم ها، جنس بانوان یک جنس لطیفیه. در روایت داریم که المرأة ریحانه. ریحانه یعنی چی؟ یعنی مانند برگ گله و لیست به قهرمانه، یعنی برای اون جایگاه جنگجویی و فلان اینها ساخته نشده، ولی در همون قسمت میتواند مؤثر باشد. خب در قسمت اول عرض کردم خدمتون، بعضی وقتها خود یک زن میتواند نقش بسیار مهمی داشته باشد، تأثیر گذار باشه. خب وقتی برگردیم به صدر اسلام، پیامبر گرامی اسلام، دو نفر حامی داشت، دو نفر یار داشت، یک مرد و یک زن، حضرت علی علیه السلام و حضرت خدیجه سلام الله علیها. بارها و بارها پیامبر میفرماید که اگر اون همراهی حضرت خدیجه، اون جانفشانی، اون از خود گذشتگی، اون ایثار، چه از نظر مالی، چه از نظر همراهی عاطفی، روحی، روانی، خب میدونید که اینا همه باید در کنار همدیگه باشد، اگر نبود اسلام پیشرفت نمیکرد. یا بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام، حضرت علی علیه السلام میفرماید که اون کسی که در کنار من بود و اولین مدافع من بود، حضرت زهرا سلام الله علیها است، اولین شهیده راه ولایت است. بنابراین بله، اگر بخوایم امروز اون نقش تأثیر گذاری برای بانوان داشتیم، من موافق هستم که اون ساختارهای لازم باید فراهم بشه، اون اعتماد لازم باید به خانم ها باید فراهم بشه، اون جایگاه لازم باید به خانم ها داده بشود. بله، در کابینه اون نهاد بانوان وجود دارند، حضور دارند، اما اون جایی که باید تصمیم گرفته بشه، قانونی وضع بشود، قانون تصویب بشود، اونجا به زنگاه هاست که باید نقش خانم ها پررنگ بشه.
من خواهشی که دارم، چون اشاره کردید حالا میخواید تعدادی از زنان مؤثر رو نام ببرید، اگر امکانش هست به تیتروار و مختصری اشاره بکنید، باز به نوعی اینو بذاریم داخل پرانتز که برگردیم یه مقدار این بحث رو ادامه بدیم، از حالا از به نوعی از مبانی هم بتونیم خارج بشیم، باز برسیم به راهکار. اگر اسامی مد نظرتون هست یا چند دقیقه خیلی کوتاه بفرمایید.
بله، فکر کنم که بسیاری از شنوندگان محترم آشنا باشن با این اسمایی که من عرض میکنم، اسمایی که هم از نظر علمی، هم از نظر به اصطلاح فرهنگی اجتماعی. مثلا خانم دکتر مریم اسلامی یکی از شخصیت‌های برجسته هستن، خانم دکتر سهیلا سامی یکی از جراحان و نابغه ایرانی هستن، خانم دکتر مریم کوچکی، خانم دکتر غیاسی، کبرا غیاسی، خانم بهناز حیدرچی، خانم عامر، تناهی عامر، خانم مرضیه مکرمی، خانم سهیلا سلحشور کردستانی، خانم آزاده دادنده، خانم زلیخا عادی، اینا همشون توی عرصه‌های چه بعضیشون کارآفرین بودن، یعنی کارخونه دار بودن و از صفر شروع کردن، یعنی از خانه خودشون و کارهای بسیار کوچک شروع کردن و تبدیل به یک بانوان کارآفرین شدن. بعضیاشون جراحن، پزشکن، بعضیشون توی خدمات اجتماعی فراوان، یا مثلا خانم بانو مشتهده صفائی که ایشون یکی از شخصیتایی بودن که تو حوزه‌های علمیه به حد اجتهاد رسیدن و به اون جایگاه رسیدن. تشکر.
خب ما هم چون این برنامه متعلق هستش به زنان کشور، به زنان کشورمون ادا احترام میکنیم، اونهایی که درگذشتن روحشون شاد باشه، اونهایی که زنده هستن خداوند حفظشون کنه، در مسیرشون استوارتر و پرقدرتتر ادامه بدن. اما آیه تونکابونی، ببینید ما الان یک جامعه متکثر متنوع داریم که بخشی از این جامعه بسیاری از این موضوعاتی که مطرح میشه رو ناشی از دیدگاه‌های سنتی میبینه، یا حتی اصلا خودش رو در تقابل میبینه. حالا تعبیری که از ائمه و معصومین اشاره کردید در رابطه با بحث ریحانه بودن و لطیف بودن زنان رو، حالا به قشرهای و جنبش‌های از جامعه همین ها رو هم حتی زیر سوال میبرن. اما صرف نظر از حالا این نگاه‌ها، حتی در رابطه با حضور زنان، یعنی حتی زنان ورزشکار الان یکی از محورهایی که رسانه‌های اون طرف روش مانور میدن همین حضور زنان ورزشکار در خارج کشور در رقابت‌های جهانیه. حضور زنان حالا در استادیوم به یه تعبیر دیگر، و حضورهای اجتماعی و سیاسی که حالا خانم مشایخی بیشتر رو بحث مشارکت سیاسی داشتن صحبت میکردن، همه اینها رو زیر سوال میبرن. به نظر میاد که ما روی مبانی برای این جامعه متکثر هم از همه منابعی که میشده استفاده نکردیم، یعنی عمدتاً رفتیم سراغ منابع سنتی، یک قرائتی هم از اون منابع کردیم که منافع همه جامعه رو در بر نمیگیره. به قول خاند مشایخی، من وام میگیرم از صحبت ایشون، اینکه خود اسلام به ذات خودش مشکلی نداره، ممکنه این ایراد کار از مسلمانی ماست، ما به معنی سیاست گذار. چقدر شما برای اینکه ما یک جامعه باشیم، ما یک میگیم اسلامی داریم، یک فقه پویا داریم، یک اسلامی داریم که میتونه برای همه زمان ها همه ادوار هم برنامه ریزی بکنه، اما با این قرائت هامون به نوعی بخشی از جامعه رو به اشتباه یا بی خود داریم در تقابل با بقیه جامعه قرار میدیم و موضوعاتی که میتونه حتی گاهی هزینه های سنگینی هم داشته باشه، و در واقع تبعاتش هم اینه که مشارکت ها در اون بزنگاه ها اتفاق نمیفته، بخشی از جامعه انگار قهره، بخشی از جامعه انگار مشکل داره، و موضوعات این چنینی که احتمالا شما باز به عنوان یک چهره روحانی حتما تو جامعه با مصادیق بیشتری هم برخورد کردید و تقابل هایی که میتونه وجود داشته باشه. بفرمایید از شما.
خواهش میکنم. من میخوام عرض بکنم که ما باید به اون واقعیت ها، به اون حقیقت ها بپردازیم، یعنی نخواهیم از قشری، از گروهی استفاده ابزاری بکنیم. اگر به اون حقیقتش، به اون واقعیتش، به اون جایگاه خودش توجه بکنیم، اون مشارکت به وجود میاد. یه مثال میخوام بزنم. ما وقتی میبینیم که تشییع سردار دلها حاج قاسم سلیمانی برگزار میشه، توی این تشییع تمام قشرها با تمام افکار، با تمام شکلها و لباسها و پوشش ها مشارکت میکنن. چرا؟ چون سردار دلها یک حقیقتی بود که در دلها چی نفوذ کرده بود. اونجا کسی نخواسته بود که شما بیای در تشییع شرکت بکنی یا نکن، درخواستی نبود. یا مثلا فرض کنیم فرایندی تعریف نه، کاملا خودجوش بود، همه خودشون آمدن و شرکت کردیم. پس اگر ما به اون واقعیت ها توجه بکنیم، به اون جایگاه ها توجه بکنیم، تبلیغات سویی و استفاده ها و بهره برداری های نادرستی از یک موضوع نداشته باشیم، اون نقش خودش رو میتونه ایفا بکنه. بله، خانم ها میتونن در ورزش نقش آفرین باشه، که میبینیم که مدال های بسیار خوبی رو و رنگارنگی، طلا، نقره، برنز و غیره، و رتبه های بسیار خوبی رو چه در کشور چه خارج از کشور به دست آوردن. خب یک بانویی که میخواهد به این جایگاه برسه حتما تمرین هایی رو انجام داده، حتما فرصت هایی برای او فراهم شده. پس اینو من قبول ندارم که نگاه سنتی منع میکند بانوان رو. بله، در اجرا باید درست اجرا بشود، من قبول دارم که شاید در اجرای مقدار کاستی های وجود داشته، در اجرا درست عمل نشده، یا مثلا فرض کنید برداشت های تندروانه‌ای و برداشت های درستی انجام نشده که یه سری واکنش های شاید عکس العمل های تندی هم به همراه داشته. میخوام عرض بکنم که برگردیم به اون واقعیت و به اون حقیقت ها. اگر اون واقعیت ها و حقیقت ها رو در نظر بگیریم و جامعه خودمون رو هم در نظر داشته باشیم، آیا دین اسلام، جمهوری اسلامی، قانون اساسی اون نقش رو به بانوان داده است، اون فرصت ها رو برای بانوان و خانم های محترمه فراهم داده است؟ بله، اینا انجام شده اینا. اما فرض کنید تندروهایی بوده، بله تندروی بوده، کج فهمی هایی بوده، کج فهمی هایی بوده، در تطبیق و در اجرا اشتباه هایی بوده، بله اشتباه هایی هم بوده که ما باید سعی بکنیم با استفاده از همون اجتهاد پویا، از راهکارهای جدید، از روش های نوین، اون شخصیت دادن، اون اعتماد به نفس دادن به چه قشره، حالا آقا چه خانم فلان، اینها دو اون مسیر درست بتونن حرکت درستی رو داشته باشن. از اون طرف خب بله هستن، بعضی هستن که سوء استفاده میکنن، بعضی تبلیغات منفی میکنن، بعضی شاید به دنبال این هستن که بخوان اون مسیر درست رو، همچون که بعضی وقتا میبینیم که تا حالا بحث حجاب یا غیر فلان اینها هم مطرح هست و مطرح میشه.
بله بسیار متشکرم. خدمت شما شنوندگان محترم عرض بکنم، شما برنامه رهنما رو از شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. در حال حاضر من با آقای سید موسی هاشمی تونکابونی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد و معاون فرهنگی دانشگاه آزاد گفتگو میکنم و سرکار خانم شمس الملوک مشایخی، مسئول امور زنان و خانواده دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد یادگار، و بحث‌های ما راجع به نقش و اهمیت مشارکت اجتماعی زنان داره به جاهای خوبی میرسه، هم نقدهایی که به سیاست گذاری ها وجود داره و هم موضوعاتی که در کف جامعه، در از پایین جامعه زنان باهاش مواجه هستند. اما سرکار خانم مشایخی، شما هم دیدگاهی اگر دارید راجع به صحبت آقای تونکابونی بفرمایید و بعد هم بریم سراغ بحث توانمندی ها.
زمین تشکر از آقای دکتر. ببینین همطور که ایشون فرمودن، بخش حالا عدم مشارکت زنان دو حدی که قابل رضایت باشه نسبت به جمعیتشون، فقط به این بر نمیگرده که مثلا بهشون فرصت در اینکه باشگاه مثلا ورزشی برن داده نشده، یا بهشون فرصت اینکه مثلا نماینده مجلس بشن داده نشده. این فرصت ها که براشون فراهم اومده دقیقا همینطور. یه بخشش برمیگرده به خود خانوما، یعنی در واقع خود خانوم ها هنوز جرأت این که توی حتی ذهنشون و در عمل این پرورش داده بشه که باید به اهدافشون دسترسی پیدا کنن توشون ایجاد نشد. یعنی همش مربوط به این نیستش که بخش بیرون، یعنی بخشش هم مربوط به خود زنان برمیگرده. و همونطور که خدمتون عرض کردم که این نیاز به توانمندسازی داره، توانمندسازی تو همین بوده که شما بتونی توانایی بیان خواستاتو داشته باشی، توانایی بیان نیازهاتو داشته باشی و بعدم بدونی که اینا میتونه عملیاتی بشه، اصرار داشته باشی و به قول امروزی ها مطالبه گر باشی و در پیش باشی. و این خودش یه بخشی که مربوط به اینا میشه. یه بخشش هم تغییر نگرشی هستش که ما در مردانمون باید داشته باشیم، یعنی جنسی که به هر حال این دو نفر کنار هم دیگه دارن جامعه رو پیش میبرن، اینو باید با هم کنار هم باشیم. ولی این تغییر نگرشه که در واقع میدونین دیگه فرهنگ در واقع حاصل اندیشه است دیگه، اندیشه‌ای که تبدیل به رفتار میشه، رفتاری که عادت و نهادی نمیشه و در نهایت فرهنگ رو شکل میده. ما در رشته خودمون میگیم فرهنگ یک حرکت نرم و مخملی داره، یعنی اینطور نیستش که اگر امروز بنده تصمیم گرفتم تفکر افراد جامعه رو نسبت به زن عوض کنم، 4 کتاب نوشتم، چند تا سخنرانی داشتم، اینا این تغییره اتفاق بیفت. این تغییره نیاز به این داره که آرام آرام از کتابهای درسی گرفته و و و و و, و آرام آرام این توانمندسازیه، این تغییر بینشه هم تو خود زن اتفاق بیفته و هم تو بخشی که داره کار میکنه که مردانی هستن که در واقع در جامعه هست.
ببینید خانم مشایخی، من حالا این بار از صحبت‌های آقای تونکابونی بخشی رو وام بگیرم. ببینید نکات خوبیه، ولی چون به نوعی این سیاستگزار و اون بخش بالادستی داره سیاستگزاری میکنه و اون بخش پایین جامعه هم حالا باید توانمند باشه و کار کنه. ببینید ما الان تو خیلی از بخش مبانیمون اومدیم نقش زن رو با مادریش اول تعریف کردیم، ولی نقش مرد رو با پدریش تعریف نکردیم. یعنی تو نوع نگاهمون برای زن اول از همه یک نقش درون خانواده، درون خانه در نظر گرفتیم که البته نقش مهمی است و البته نقش محترمی است و البته در کشورهای توسعه یافته هم به نقش مادری در واقع تشکیل خانواده، کیان خانوادهشون بها میدن. ما روی این بحثی نداریم و چون وقتم خیلی محدود داریم در حد 5 دقیقه، اما تو همین بخشا هم به نظر میاد که ما توانمندسازی رو تو خیلی از جاها درست ندیدیم. حالا خیلی چون کوتاه وقت داریم میخواید در حد 2 دقیقه شما هم یه حالت جنبندی بفرمایید، اگه شد یه شما هم یکی 2 دقیقه
جنبندی. عرض من اینه که ما تو بخشی که نیاز به مشارکت هست که همونطور که شما هم فرمودین واقعا درست ندیدیم، یعنی اگه کارگاه تعریف کردیم متناسب نبوده. ببینید ما امروز سازمان‌های فرهنگی دنیا دیگه فعالیت محور نیستن، نمیگن این 5 تا فعالیت رو شما انجام دادید پس اعتماد به نفس ایجاد شد. عرصه جامعه رو میبینن، یونیسف میگه آقا شما توی این جامعتون مثلا میگم این مشکل برفرض آمار کتابخانیتون اینطوریه، حالا شما هزاری بگین نمایشگاه کتاب برگزار کن. میخوام بگم که هدف محوره ما اصلا دوره های توانمندسازیمون چه مستقیم چه غیر مستقیم در واقع اهداف تعیین شده و اینکه پایش کنن که به وصول به هدف داشته باشن نداشتن. اینم مربوط به حوزه زنان نمیشه، متاسفانه در بسیاری از حوزه ها عملکردمون اینطوری بود. پس یکی این که این توانمندسازی هدفمند باشه و به نتیجه برسه این یه اصل بسیار مهم.
موارد دیگر رو اگر دارید تیتروار بپنید.
بله، یکی این که واقعا ما باید تغییر ساختار داشته باشیم. من معتقدم که توی ساختارهای مختلفی که به مشارکت زنان نیاز داریم باید نگاه جنسیتی داشته باشیم. این بخش مهم برای اینکه ما گسترش بدیم مشارکت زنان رو در فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، ایجاد امنیت، یعنی زنان ما تو محیط‌های امن مشارکت مایلن بکنن. برای چی میرن سراغ گروه‌های خیریه؟ برای اینکه اونجا احساس امنیت بیشتری میکنن. این حال به شکل تیتروار تو میشه بازم مواد دیگر رو گفت که دیگه حالا خودت تخصصی
ترش حالا بسنده میکنیم، ولی انشالله در برنامه‌های آتی استفاده بکنیم از نظرات شما و دیگر مهمانان و کارشناسان. آیتون کابونی خیلی کوتاه در حد 1 دقیقه شما هم اگه نفید.
من خیلی کوتاه جنبندی بکنم که نقش زنان بسیار موثره، هم توی قسمت‌های فردی کار بحث علم و فناوری و عرصه‌های سیاست و اینا وجود داره و هم از نظر اجتماعی که همون تربیت خانواده و تربیت فرزندان ساله. اما نقش بانوان درباره انتخابات بسیار مهمه. چرا؟ چون شور انتخاباتی و انتخاب اصله یکی از ارکانش بانوان هستن، چون میتوانن نسل ها رو، فرزندان، خانواده، اون جامعه‌ای که درش هستن اونها رو مطرح کنن، اون اشرافی نسبت به مسائل کلان جامعه میتونن داشته باشن، شناسایی مشکلات و بیان ها رو داشته باشن. بنابراین بانوان نقش بسیار مهمی میتونن در انتخابات ایفا بکنن. در پایان من اشاره بکنم به شعاری که حضرت آقا فرمودن، انتخابات که فرمودن سلامت، امنیت، رقابت، مشارکت. انشاءالله در راستای این شعار نتیجه آن شور و شعور و شکوه انتخابات رو شاهد باشیم انشاءالله.
خیلی متشکرم از هر دو مهمان بزرگوار، جناب آقای سید موسی هاشمی تونکابونی عضو هیئت علمی دانشگاه و سرکار خانم شمس الملوک مشایخی، مسئول امور زنان خانواده دانشگاه واحد یادگار امام و عضو هیئت علمی دانشگاه، و البته که شما همسر شهید بودید، ادای احترام میکنیم. من محمد فیروزی افتخار داشتم در این برنامه رهنما خدمت شما باشم. امیدوارم که سایر ویژه برنامه های رهنما رو هم از شبکه رادیوی گفتگو شنونده باشید. از شما ممنون و متشکرم و شما رو به خدا میسپارم.
به نام خدا. سلام، بسم الله الرحمن الرحیم، روزتون بخیر. امروز هم با شما هستیم در 16 روز از بهمن ماه از پخش شبکه رادیویی گفتگو. دهه مبارک فجر بر شما ان شاء الله مبارک باشه. شما شنونده ی بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو هستین. این بخش تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت. امروز من سید محمد اطهری همراه هستم با هومن مرادی، تهیه کننده، و فرزاد محمدی راد، صدا بردار. دهه فجر، دهه طلوع انقلاب، بر شما مبارک. بهمن آمد، فجر پیروزی رسید، گاه شادی و ستم سوزی رسید. سال روز پیروزی نور بر ظلمت، بر شما مجاهدان بیدار مبارک.
یه درخت باریشه های بلند، ریشه یک چند هزار سال داره، واسه این که بمونه قد بکشه،
چند صد هزار لاله داده،
حالا سر تا به آسمون کشیده، حالا میبینی بارو برداده، زحمت باغبون بود اگه
واسه چند سال که سمر داره، شاخ و برگای این وطن ماییم، سرفرازای کل دنیاییم، آیاییم باغبون مای سادیم، واسه این باغ که ما اینجاییم، شاخ و برگای این وطن ماییم، سرفرازای کل دنیاییم، این باغ بود مای سادی، واسه این باغ که ما اینجاییم.
باغبونه درخت نمیذاره، هر کسی میبشو حوض بکنه، باغ بی باغبون نمیتونه حوضشو حرس بکنه. ای شاخه تر و تازه بی رحمن بهار رو میبینی، هر زمستون کنار هم هستی، چه شاخه ها رو میبینی. شاخ و برگای این وطن ماییم، سر فرازای کل دنیاییم، این باغ بود مای سادی، باز این باغ که ما این جاییم، شاخ و برگای این وطن ماییم، سر فرازای کل دنیاییم، پای این باغ بود مای سادی، باز این باغ که ما این جاییم.
من 19 سالمه.
19 سالم. 18 خورده ای؟
من 19 سال.
19 سالمه.
ما
اولیا.
همه ی عمر به این فکر کردیم و تمرکزمون روی این بوده که به اهدافمون نزدیک و نزدیکتر بشیم و روزی بهشون برسیم و با شوق به گذشته و مسیرمون نگاه کنیم. اما تا حالا چقدر به این فکر کردیم که در این مسیر چه چیزهایی لازم داریم؟ یکی از ابزارهای مورد نیاز برای رسیدن به هدف و لذت بردن از مسیر پرپیچ و خم، اولویت بندی کارهاست. مهم نیست که چقدر کار داشته باشی، مهم اینه که انتخاب کنی کدوم رو اول شروع کنی. برای این هم نیاز به اولویت بندی داریم.
تو اولین فرصتی که تونستید بنویسید، اولویت‌های اساسی زندگیتون رو بنویسید. اون چیزی که تو درآمد شما، تو رشد و توسعه فردی شما، اون چیزی که تو ادامه تحصیلات شما میتونه نقش اساسی داشته باشه و اولویت مهم باشه رو بنویسید. اولویت‌های زیاد باعث میشه که ما با همه استعدادمون راه به جایی نبریم.
اولویت شما در زندگی چیه؟ پول؟ صداقت؟ موفقیت؟ همه اینها نیاز داره تا شما اولین قدم رو در مسیر رسیدن برداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. زهرا رحمانی هستم، متولد 823 و رأی اولی.
تو زندگیتون چقدر به اولویت بندی کارها اهمیت میدی؟
خیلی، چون مشغله بالایی دارم، این اولویت بندی حتما باید باشه که به برنامه‌ریزی درست برسیم.
خب این اولویت بندی چقدر میتونه توی کارها و حالا توی تصمیم گیری زندگیتون تاثیر داشته باشه و چطور کمکتون میکنه؟
به شدت. اولویت بندی باعث میشه که آدم تایم درستی رو انتخاب کنه براشون و با فکر بیشتر، تمرکز بیشتر روی اون کار داشته باشه، پس میتونه کمک زیادی انجام بده.
امسال 18 ساله شدید، یعنی مرحله اول جوانی که با یک انتخاب مهم شروع میشه. طبق قوانین کشورمون شما امسال میتونین با یک اثر انگشت مهر تایید بزنین به رستگاری یک ملت در آینده و همین توجهتون به اولویت‌ها در زندگی اینجا هم میتونه کمک کننده باشه. امسال رأی اولی هستیم؟ رأی میدیم؟
بله حتما.
سالهای گذشته خانواده حضورشون چطور بود؟ میرفتن برای رأی گیری؟
بله، همه اعضای خانواده رأی میدادن.
خودتون هم همراهشون میرفتین؟
ذوق و شوقی که داشتم برای نوشتن سعی کردم که مثلا پدر مادرم اجازه بدن که رأی رو من بنویسم و داخل صندوق بندازم.
برای انتخابات فکر میکنین که این اولویت بندی چطور میتونه روی رأی شما تاثیر بذاره؟
خب اینکه بتونیم ما اول هدفهای کشور رو در نظر بگیریم و ببینیم که این هدفهای کشور با صحبت کدوم یکی از این کاندیدها نزدیکتر باشه. این فکر میکنم توی انتخابات مهمترین اولویت بندی باشه.
رای اولیه عزیز، انتخابات رو طبق اولویت